رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 29 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. برای سری ضربه با یک بیمارستان شهری حلب سوریه 20 نفر جان باختند. لبنان از کشته شدن یکی از رهبران گروه دولتی اسلامی خبر داد و ویرا سافچنکا از دست مرزبان‌های روسیه رها کرده شد. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه هواپیمای جنگی با یک بیمارستان در شهر حلب سوریه هم دست کم 14 تن از مریضان و 6 کارمند طبی به هلاکت رسیدند. در این باره سازمان فرانسوی طبیبان بدون مرز روزی 28 اپریل خبر داد. این سازمان برای کمک به بیمارستان القدس که شام 27 اپریل موردی ضربه هوایی قرار گرفت اظهار آمادگی نمود. بیمارستان در قسمت تحت نظارت آشوبگران جایگیر شده است. مرکز نظارت از حقوق بشر در سوریه هم در بریتانیا روزی پنجشنبه گفت که در این ضربه دست کم 20 نفر از جمله 3 کودک و آخرین دختر کودکان در این شهر به هلاکت رسیدند. تا شبانه روز اخیر بر اثر ضربه ها از هوا 61 نفر کشته شدند، میگویند حامیانی حقوق بشر. با نظر داشت حمله اخیر تعداد ساکنان آسایشته که از روزی 22 اپریل به این سو بر اثر درگیری ها میانی آشوبگران و نیروهای حکومتی سوریه با پشتیبانی روسیه در حلب کشته شدند از مرزی 150 نفر عبور کرده. مقامات امنیتی لبنان روز 28 اپریل درباره از سوی نیروهای مسلح کشور کشته شدن یکی از رهبران گروه دولتی اسلامی خبر دادند. بنا به اطلاع خبرگزاری ملی لبنان، رهبری دولت اسلامی در مناطق مرزی نایف الشلعان نام دارد. بعضی از خبرگزاری ها از او چون ابو فوز هم نام میبرند. جنگ در سوریه هم جدایی میان سنی ها و شیعه ها را در لبنان همسایه عمیق تر کرد. گروه شیعه حزب الله هزاران جانبداران مسلح را برای جنگ از طرف رئیس جمهوری سوریه بشار اسد فرستاد، ولی سنی های لبنان و سنی های سوریه که در لبنان پناه بردند از مخالفین حکومت دمشق پشتیبانی میکنند. شروع از سال 2014 حمله های تروریستی در لبنان که گروه دولتی اسلامی انجام میدهد به کرات افزایش یافتند. باکو از کشته شدن یک ساکن آسایشته و مجروح شدن 8 نفر دیگر بر اثر ضربه توپخانه جدای خواهان از قره‌باغ کوهی خبر داد. وزارت دفاع آذربایجان از این پیش روز 28 اپریل اظهارات نشر کرد که در آن جدای خواهان قره‌باغ در تیربارون منطقه های ترتر و اقدام و نقض آتش بس عیبدار می شوند. ولی منصبداران قره‌باغ کوهی که از سوی ارمنستان پشتیبانی می شود این خبر را رد کرده، در نوبت خود ارتش آذربایجان را در حمله ها از تانک و مینامیاد و سیستم موشکی عیبدار نمودند. از این پیش رهبران جدای خواهان در استپناکرد درباره جان باختن 3 سربازشان بر اثر حمله های ارتش آذربایجان خبر داده بودند. مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی اول های ماه اپریل شروع شد و باری اول بعد از اعلان آتش بس در سال 1994 میان ارتش آذربایجان و جدای خواهان قره‌باغ درگیری ها به خوبای واستند. بعد از 4 روزی درگیری های شدید میانی جدای خواهان قره‌باغ و نیروهای آذربایجان 5 اپریل آتش بس برقرار شد، ولی تا حال صدای تیراندازی های علیحدہ به گوش میرسند. ویرا سافچنکا خواهر نظامی اوکراینی نادژدا سافچنکا روز 28 اپریل روسیه را ترک نمود. در این باره رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکا با تکیه به اطلاع کنسولی ژنرالی کشور در شهر راستوی ساحلی دونی روسیه در توییتر خبر داد. شب چهارشنبه به پنجشنبه مرزبان‌های روس با ماشین کنسولگری کل اوکراین که ویرا سافچنکا در آن بود اجازه خروج از روسیه را ندادند و اظهار نمودند که ابن علیه ویرا سافچنکا با اتهام تحقیری دادگستر شهر گروزنی پرونده جنایی باز شده است. ویرا سافچنکا چندین بار با پشتیبانی از خواهرش از جمله در کنار بازداشتگاه شهر نووچرکاسک روسیه نمایش‌های اعتراضی دایر کرده بود. خواهر او نادژدا سافچنکا روز 21 اپریل با حکم دادگاه شهر دنیتسک ولایت راستوی با 22 سال زندان و جریمه 30000 روبل محکوم شد. او به همدستی در خط دو خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه و عبوری غیرقانونی از مرز روسیه عیبدار شده است. نادژدا سرچنکا حکم دادگاه را قبول ندارد و گفته بود که از بالهای آن شکایت هم کردنی نیست. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را وارد به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا یک آگهی درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسمی قیامپور بردوش دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. تابستان گرمی آسیای مرکزی در یک انجمن نظامی در مسکو از امکان تلاش سی تیزجویان برای ورود به آسیای مرکزی هشدار داده شد. روسیه با وعده آیا وفا خواهد کرد؟ چرا 70 میلیارد روبل روسیه برای تحکیم ارتش تاجیکستان تا حال به دوشنبه نرسیده است؟ و گراند حساب و کتاب دارد. وزارت عدلیه تاجیکستان با تصمیم نوش سازمانهای غیر حکومتی کشور را حیران و نگران کرد. مقامات بلندپایه نظامی میگویند که جنگجویان اسلامی با رسیدن فصل گرما برای تصرف قلمروهای بیشتر در شمال افغانستان و عبور به آسیای مرکزی تلاش خواهند کرد. این هشدار در یک انجمن امنیتی در شهر مسکو صدا داده است. در همین حال مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که سرحدبانهای کشور توان حفظ مستقلانه مرز با افغانستان را دارند و گروه های کوچک که تهدید عبور این مرز را میکنند به حد چالش‌زا نیستند که در رسانه های روسیه هم تصویر میشود. مقامات افغانستان شماره جنگیان تاجیک و ازبک در ولایت های شمالی آن کشور جمع شده را هزاران نفر برشمردند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
جانبیک غفارو سرداری ستاد کلی نیروهای مصالحه قرقیزستان در انجمن پنجمی امنیتی در شهر مسکو گفت با احتمال غالب با رسیدن موسم بهار و تابستان گروه های جنگجو برای تصرف نواحی شمال افغانستان تلاش های واقعی خواهند کرد. با عقیده این فرمانده 46 ساله ارتش قرقیزستان جریان حوادث تقریبا طبق چنین سناریو صورت خواهد گرفت که نیروهای اردوی ملی و پلیس افغانستان جهت پاکسازی شمالی آن کشور عملیات گسترده بر راه میاندازند و این میتواند باعث به کشورهای همسایه گذشتن جنگجویان شود. جانبه غفاروف گفت جنگجویان زاده آسیای مرکزی از قصد خود برای ایجاد منبع‌های ناامنی در قلمرو کشورهای این منطقه دست نبرداشتند و ظاهرا دولت‌های آسیای مرکزی را تابستان گرمی در پیش است. در انجمن امنیتی مسکو معاون وزیر دفاع و سردار ستاد کلی ارتش تاجیکستان عبدالهاشم غلامزاده نیز سخنرانی کرده نگرانی‌های دوشنبه از افزایش تهدید افراطگرایان مذهبی از سمت افغانستان را بیان داشته است. افغانستان با سه کشور آسیای مرکزی مرز مستقیم دارد، از جمله 1370 کیلومتر با تاجیکستان، 744 کیلومتر با ترکمنستان و 137 کیلومتر با ازبکستان. مویه بیشتر نگرانی در مورد گروه های تونرو مرزهای این کشور جنگ زده با ترکمنستان و تاجیکستان است. با باور کارشناسان مسائل امنیتی و نظامی این دو کشور در مقایسه با ازبکستان اقتدار زیادی نظامی ندارند و مرزهایشان با افغانستان در مقابل احتمال رخنه از سوی گروه های جنگجو آسیب پذیر است. در نمونه تاجیکستان ریلیف مرکب کوهستانی که 1370 کیلومتر مرزش با افغانستان را قد قد رود آمو جدا میکند نیز در راه حفاظت مرز از تهدیدها مشکلات زیاد ایجاد میکند. مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که مرزبانهای تاجیک توان حفظ مستقلانه مرز با افغانستان را دارند و گروه های کوچکی که تهدید عبور این مرز را میکنند به حد چالش‌زا نیستند که در مطبوعات به ویژه در رسانه های روسیه تصویر میشود. مقامات افغانستان شماره جنگجویانی در ولایت‌های شمالی آن کشور جمع شده از گروه‌های مختلف سر کرده از جنبش طالبان تا حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله و دولت اسلامی را که حضورش در افغانستان روز تا روز تقویت می‌یابد هزاران نفر برمی‌شمارند. مخالفین مصالح دولت کنونی افغانستان چند ولسوالی را در ولایت‌های با تاجیکستان همسایه قندوز، تخار و بدخشان برای ماه‌ها تصرف کردند. گفته می شود که در میان جنگجویان فعال در شمال افغانستان ده ها تن از زادگان آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان نیز هستند. امان الله قریشی حاکم منطقه با تاجیکستان هممرز امام صاحب چند پیش به آزادی گفته بود تنها گروهی زیر دست مصطفی تاجیک یک فرمانده زاده تاجیکستان در ولایت قندوز از 40 تا 45 نفر را در بر می گیرد. محسن ستنگزای وزیر دفاع افغانستان که نیز در انجمن امنیتی مسکو سخنرانی می کرد گفت برخی دایره ها می خواهند جنبش طالبان را همچون یک نیرو در مقابل دولت اسلامی استفاده کنند. ستنگزای افسود چون این کار غلط باعث می شود که در سیمای طالبان باز یک اژدهای دیگر سر بالا کند. اشاره ستنگزای از جمله به سوی مسکو هم هست که با گفته مقامات دیپلماتیش با طالبان راههای تماس برقرار کرده است. یک نشریه انگلیسی چند پیش حتی گزارش داد که گویا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سفری ماه سپتامبر سال گذشته به تاجیکستان در حدود پایگاه 201 ارتش روسیه در کنار دوشنبه با یک فرمانده بلندپایه طالبان گفتگو کرده است. کرمل این را رد میکند ولی زمیر کابولوف فرستاده پوتین در امور افغانستان بعدن گفت مسکو آماده هست به خاطر کمک به روند صلح افغانستان موقعش در مسئله تحریمات ضد طالبان را نرمتر کند. در ماه فوریه سال روان یک نماینده خدمات جاسوسی آمریکا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دلیل های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرده اعضای این گروه را آموزش نظامی میداد و با سلاح تامین میکرد. با گفته این مقام روسا با طالبان پول و سلاح دادند تا آنها علیه گروه تندروی دولت اسلامی واردی نبرد شوند. به این ترتیب در دست اعضای گروه طالبان خودکاری نوترین کلاشنیکوف که تنها در روسیه استحصال می شود، پولیمیوت کلاشنیکوف و گرانتامتوی زید تانکی پیدا شدند. پایان اقتباس. این مقام جاسوسی آمریکا اشاره کرده است که این کمک های نظامی می توانست خیلی آسان از طریق تاجیکستان به مناطق شمالی افغانستان ارسال شود.
هشدار نظامیان بلندپایه از تلاش های ستیزجویان برای تصرف قلمرو بیشتر در شمال افغانستان و عبور به آسیای مرکزی با فرارسی گرما در یک نشست در شهر مسکو. در حالی که مقامات تاجیکستان این تلاش ها را ناچیز می شمارند و می گویند که آنها چالش زان هستند، برخی از کارشناسان با اشاره به وضع ارتش و نیروهای مرزبانی تاجیکستان تهدید را جدی می خوانند. همزمان آنها به آن نکته اشاره می کنند که روسیه هرچند 70 میلیارد روبل وعده کمک نظامی به تاجیکستان را کرده بود، از جمله به خاطر جلوگیری از حمله ستیزجویان از افغانستان، تا حال از مسکو به دوشنبه مبلغی وارد نشده است. موضوع را خبرنگاری آزاد دیب در شهر دوشنبه مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
برخی از مقام ها و تحلیلگران تاجیک میگویند که روسیه در گذشته برای تقویت نیروهای تاجیکستان وعده 70 میلیارد داده، اما تاکنون در این زمینه روبل هم نپرداخته است. تحلیلگران تاجیک میگویند که روسیه پایگاه نظامی خود را عامل ثبات تاجیکستان خوانده و با همین توجیه از وعده های تقویت نیروهای نظامی تاجیکستان و تامین آنها با سلاح های زمانوی کنار میرود. مقامات تاجیکستان نیز ظاهراً از وعده‌های بی‌عمل روسیه دل سرد شدند. یک مقامدار تاجیک روزی 28 اپریل بر رادیو زودی گفت که از وعده 70 میلیارد روبل روسیه در سال 2014 با قرب آن وقت 1 میلیارد و 230 میلیون دلار تاجیکستان یک روبل هم دسترس نکرده است. به قول این مقام روسیه معمولاً نظامیان تاجیک را در پایگاه‌های خود تمرین می‌دهد که نه خرج دارد و نه اهمیت نظر است. در چهارچوب قراردادی سال 2014 روسیه وعده کرده بود که در سالهای نزدیک به تاجیکستان به این مقدار پول، سلاح‌های آتشفشان، مهمات جنگی، نیروهای حربی هوایی، آرتیلری، تجهیزات علاقه، سیستم موشکی ضد هواپیما خواهد داد. با گذشت دو سال هنوز این وعده اجرا نشده است و حالا مطبوعات روسیه می‌نویسد که تاجیکستان با تهدیدهای امنیتی با جیب‌های چینی و آمریکایی مبارزه می‌کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روزی 27 اپریل در یک نشست امنیتی در مسکو پایگاه نظامی روسیه را عامل ثبات در تاجیکستان عنوان کرد و گفت که مسکو برای جلوگیری از ورود افرادگراها به قلمرو این کشور از چهارراه‌های جدی کار می‌گیرد، اما با گفته اکثر کارشناسان این اظهارات و بیانیه‌های دیگر مقامات مسکو که هر ماه دو سه دفعه پخش می‌شوند چیز بیشتر از جایگاه‌سازی کرملین در آسیای مرکزی نیست. سیمودین دوستوف تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان می‌گوید روسیه با مهم خواندن حضورش در تاجیکستان برای پوره مستقل شدن ارتش کشور هیچ کمک نمی کند. وای افزود
بگیرید بسته سازش نامه بودباش حربیان روسیه نه وعده 200 میلیون دلاری را می کرد، باکی مثل قرقیزستان حدود 1 میلیارد دلار ولی خودی همین پنج مراتبه کم امضا کردن سازشنامه مبلغش پنج مراتبه کم خودش بیانگوی اون است که اونها با دولتداری ملی تاجیکان چی مناسبت دارند.
این کارشناس تجمع افراطیات در مرز تاجیکستان با تاجیکستان را هم بخشی از ترغیبات روسیه میداند که اون را به خاطر ترس دادن تاجیکستان همیشه رسانه‌ای میکنند.
هیچگونه تهدیدهایی نه از جانب طالبان نه از جانب گروه های جدی در سمت جنوب موجود است، اینه که از افسانه هایی است که سپاه اسرائیل و روسیه با آنها تاجیکستان سیاستمداران تاجیکستان خاصا نخبگان حکمران آن را میترسانند.
اخیراً یاروسلاو راشوبکین یووری فرمانده حوزه نظامی روسیه در یک صحبت با روزنامه کمرسانت گفته است که نظامیان روس با تهدیدها در مرز هیچ مسئولیت ندارند و آنها به خاطر حفظ مجمعی کیهانی اکنا و مکتبهای روسی در تاجیکستان حضور دارند. این رسانه هم نوشته است که حالا نظامیان تاجیک سوار جیپهای آمریکایی و جیپهای چینی با تروریستان و قاچاقبران مقابلت میکنند. روسیه تا 10 سال پیش تنها کشوری بود که با تاجیکستان همکاریهای نظامی انجام میداد، اما این کشور همیشه حضور خود در تاجیکستان را کمک دانسته برای از نوسازی ارتش هیچ تلاش نمیکرد. حالا آمریکا و چین برعکس روسیه به تاجیکستان یاری های عملی میرساند که تا جای رشک مقامداران روس را به بار آورده است. آمریکا ده ها دیدبانگ های مرزبانی در مرز با افغانستان را ساخته، اینچنین به نظامیان تاجیک ماشین های خدمتی هدیه کرده است. چین همسایه تاجیکستان هم در یک سال اخیر به این مسئله توجه نشان میدهد و در ساختمان دیدبانگ ها و کمک های فنی به ارتش تاجیکستان سهم میگیرد.
نظرها با امکان نیروهای کمک 70 میلیارد روبل روسیه برای تحکیم نیروهای مسلحی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار سازمان‌های غیر دولتی را موظف کرد که در مورد همه کمک‌هایی که دریافت نکنند در دوام بیشتر از 10 روز به وزارت عدلیه گزارش بدهند. سازمان‌های غیر دولتی تا زمانی که به وزارت عدلیه هم در مورد دریافت مبلغ و سرچشمه آن گزارش ندهند، حق ندارند که یک درهمی را از این مبلغ‌ها مصرف کنند. سازمان‌های غیر حکومتی به این قرار چی نظر دارند؟ از گزارش همکارمون در شهر دوشنبه عبدالله اشرف میشنویم.
نمایندگان سازمان های غیر دولتی میگویند جاری شدن طلبات مذکور در کار و فعالیت آنها میتواند مانعه های نو ایجاد کند. نرگس زاکیروا رهبر تشکیلات اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت از این قبل نیز برخی از تشکیلات های غیر دولتی در مورد سرچشمه کمک و گرانت ها و به کجا صرف شدن آنها به وزارت عدلیه داوطلبانه گزارش میدادند. وی افزود:
Например, вот тоже, да, у нас вопрос возник, мы должны предоставлять информацию с момента.
اما حالا قرار حکومت صادر شد، ولی همان معلوم نیست که کدام سنه زمان گرفتن گرانت و یا کمک شمریده می شود. وقتی که تشکیلات غیر دولتی با سازمان های دونور قرارداد را امضا می کنند و یا زمانی که پول را به دست می گیرند. بعدن وزارت عدلیه معلوم نکرده است که تشکیلات های غیر دولتی در کدام شکل باید گزارش بدهند.
Непонятно, какая форма будет отчетности, в каком виде мы должны эту информацию предоставить.
خانم زاکیروا میگوید که جزئیات رعایه طلبات قانون درباره اتحادیه های جمعیتی معلوم نیست، ولی برای رعایه نکردن این طلبات ها وزارت عدلیه تشکیلات های جمعیتی را میتواند مجازات کند. نگرانی نمایندگان تشکیلات های غیر دولتی از جاری شدن طلبات های نو در نسبت آنها و افزایش نظارت و فشار مقامات از بالای آنها در حال است که مرکز بین المللی حقوق غیر تجارتی با نشر یک گزارش به چند از نکته های ناروشن این قرار اشاره کرده از وزارت عدلیه دعوت کرده است آن را شهر دهد. مؤلفان این گزارش از جمله گفتند که در قرار مذکور میزان نهایی کمک هایی که تشکیلات ها باید از آن به وزارت عدلیه گزارش دهند معین نشده است. یعنی اگر تشکیلات های غیر دولتی کمک 5 دلاری و یا یک میز هم دریافت کنند، موظفند در قطار آنهایی که گرانتی 20,000 دلاری گرفتند به وزارت عدلیه گزارش بدهند. این قرار نوی حکومت در حال به تصویب رسید که تابستان سال گذشته به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی تغییرات وارد کرده شد که طبق آن تشکیلات های غیر دولتی موظفند سرچشمه مبلغ های دریافت میکرده اشان را آشکار کنند. نوریدین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه های مستقل میگوید تا به حال نیز سازمان های جمعیتی در مورد دریافت کمک به وزارت مالیه معلومات میدادند، اما طلب وزارت عدلیه یک سرباره ایلاوگی برای سازمان های جمعیتی است. او میگوید
با امضا رسیدن این حجت بیشتر تحریف تحت نظارت گرفتن فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی سازمان های جمعیتی است. منصبداران دولتی ما از منصبداران روسیه عبرت گرفتند و آنها میخواهند که حتی بیشتر فعالیت سازمان های جمعیتی را تحت نظارت گیرند و مبلغ گذاری از جانب سازمان های بین المللی از جانب سفارت و دیگر سازمان های خارجی و تحت کنترل باشد. روسیه دولتی بزرگ است و امکان دارد که خودش سازمان‌های جامعه شهروندی را مبلغ گذاری کند و برای پیش رفتن فعالیت آنها مسایعت نماید، ولی در تاجیکستان وضع دیگر است. یعنی خود تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد. این عمل که صورت گرفت یک پیامد احتمال است که پیامد منفی هم داشته باشد.
تشکیلات های غیر دولتی در تاجیکستان 90% مبلغ های خود را از سازمان های بین المللی کمک رسان و دیگر تشکیلات های دونور دریافت میکنند. این است که رهبران تشکیلات های غیر دولتی در تاجیکستان میگویند که اگر دسترسی این قبیل تشکیلات ها به گرانت و کمک های خارجی محدود کرده شود، به احتمال زیاد بسیاری از سازمان های جمعیتی از فعالیت باز خواهند ماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 2600 تشکیلات غیر دولتی ثبت نام شده است. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و از مسائل منطقه‌ای، حکومت نوی قرغیزستان تحت ریاست نخست وزیر سورونبوی جینبکوف روز 28 اپریل سوگند یاد کرد. در مراسم سوگند یاد کنی که در بنای پارلمان کشور در بیشکک برگزار شد، رئیس جمهور الماسبیگ اوتمبایف شرکت داشت. جینبکوف روز 13 اپریل سال روان، دو روز بعد از استعفای نخست وزیر پیشین تیمیرسریف، رئیس کابینه وزیران انتخاب شد. حکومت تحت ریاست سریف از سوی چند وکیل پارلمان با رشوه‌خوری متهم می شد. استعفای سریف همگی چند روز پیش از گزارش کمیسیون پارلمانی اوید به تفتیش بنیادی راه از سوی یک شرکت چینایی صورت گرفت. بنابر این گزارش ساختمان راه با فساد آلوده بود است. منتقدان سریف میگویند که او از 100 میلیون دلار مبلغی که شرکت ساختمانی چین برای بنیادی راه داده بود، یک قسمتش را به جیب زده است. سریف این ادعا را رد میکند. نخست وزیر نو سورونبوی جینبکوف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیر گفت که حکومت وی توجه را به مبارزه با تروریسم و همچنین به تعیین خطهای مرزی با کشورهای همسایه بیشتر خواهد کرد. اما کابینه باید با کدام دیگر مسئله های داغ و مبرم دست و پنجه نرم کند؟ در یک صحبت با الک بیگ ژیکشنکولوف، سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان، از او پاسخ این سوال را خواستیم. جناب ژیکشنکولوف گفت:
самое главное это перед новым правительством стоит задача это борьба с экономическим кризисом.
مهمترین وظیفه‌ای که در نزد حکومت نو ایستاده است مبارزه با بحران اقتصادی است و ثانیاً حل مسائل مربوط به تامین امنیت داخلی و بیرونی کشور. در رابطه با بحران اقتصادی شما می دانید که بر اثر تحریم های غرب علیه روسیه و عموماً بحران سرتاسری اقتصادی، قرغیزستان با مشکلی های نوی جدی مواجه شد. سطح زندگی و سطح درآمد مردم پایین رفت. از این رو از نگاه من مهمترین وظیفه بالا بردن سطح زندگی مردم و نشاندادهای اقتصادی است، زیرا رشد اقتصاد هم کاهش یافته است و فایده خدمات گمرک و انداز کم شده است و مسئله مهم دوم تأمین امنیت در مرزها و حل مشکلات سرحدی با ازبکستان و تاجیکستان است.
بله، ضمناً نخست وزیر نو هم به این نکته تاکید کرده است. جناب ژکشن خولوف، شما چند سال وزیری امور خارجه قرقیزستان بودید. از نگاه شما این گره چگیل مشکلات مرزی را چگونه میتوان باز کرد؟
مشکلات زمین و آب، مشکلات مهاجرت شهروندان متاسفانه بعد از دریافت استقلال از سوی جمهوری ها دشوارترین مسئله ها در وادی فرغانه باقی میماند. اولا برای حل مشکل اراده سیاسی رهبران کشورهای هممرز ضرور است. ثانیا تلاش های دیپلماتی و سیاسی حکومت های این کشورها. عین حال چون میبینیم که بگیریم منصبداران قرقیزستان به اصطلاح از جای نخستند، انتظارات هم برای حل این مشکلی ها نیست.
تشکر علیک بیگ. ژکشن خولوف سابق وزیر امور خارجه قرقیزستان بود که با او درباره مهمترین مسئله های صحبت میکردیم که نزد حکومت نوی قرقیزستان ایستادند. روز 28 اپریل حکومت نوی این کشور با کار شروع نموده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شهر قرغان‌تپه چند اسکا کلوب از جمله اسپی سفید و طرفخانه های مخنه، سبینه، اوریونا و روز و شب بیش از یک هفته باز بستند. گفته می شود بعد آشکار شدن جنایت های چون دزدی، قانون شکنی و فروش مواد مخدر و تن فروشی زنان به در آنها قفل زده شده است. تفصیل در گزارش آرزوی کریم خبرنگار ما در شهر قرغان‌تپه.
مقامات شهر قرقان‌تپه به در چند اسکا کلوب و طرفخانه هایی که شبانه کار میکنند و جای تجمع جوان پسران و جوان دختران بودند مهر زدند. طبق اطلاع رسمی تنها در سه ماه سال جاری در مرکزهای دلخوشی و موسیقی زنده شهر قرقان‌تپه 88 حالت حقوق ویرانکنی های معمولی آشکار شده و طبق تحلیل ها اکثریت جنایت های اخلاقی و دیگر حقوق ویرانکنی های مربوط به حالت های شهوانی از همین اسکا کلوب ها سر می زده است. نورعلی رجب زاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرقان‌تپه امروز 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما دولت اسلامی نمیکنیم، ما دولت ما دموکراسی است. نه همرا یک سه چهار تاشی با طلبات و جوابگو نیست هم نورا به نهایت دشو یک از 23 تا بدل یک سال نیست و کردیم رئیس ما پیشنهاد کرد اگر که اوش و کلات رئیس است باید سه ایواز کردن شهر و کلات ما نمیدونه که ما رئیس پیشنهاد دادیم.
با بسته شدن درهای دیسکو کلوب و طرفخانه هایی که همزمان آنجا جوانان دلخوشی و رقص میکنند، صاحبان آن چندین نفر کارمندان شان را برای رخصتی فرستادند. آنها حالا منتظر هستند که با آغاز دوباره فعالیت کارمندانشان را دوباره به کار دعوت کنند. منوچ چهر رهبر یک از این گونه مرکزهای تفریحی در قرقان‌تپه که از ذکر مرکز دلخوشیش خودداری کرد گفت که اخیراً مقامات در دیسکو کلوب آنها را مهر زدند ولی سببش را نگفتند. تاجدین امین و معاون رئیس شهر قرقان‌تپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که مهر زدن طرفخانه ها در شهر به خاطر جوابگو نبودن به طلبات هست و در صورت اصلاح شدن در آنها دیگر بار باز می شود. اگرچه مقامات پلیس برای بستن این طرفخانه ها دلیل های زیاده دارد و رسما پیشنهاد کرده است که دیسکو کلوب ها فورا باید بسته شوند و سمت فعالیتشان دیگر شود، ولی از حکومت شهر قرقان‌تپه تنها موقتا بستن آنها را تصدیق کرده اما عوض شدن سمت کاری آنها را شهر ندادند. کارشناسان میگویند که بستن دیسکو کلوب ها که آنجا اصلا مکان تجمع جوانان بیکار است و منفعت نیست. به گفته کارشناسان در حالی که آمار پیوستن جوانان به حزب و گروه های بیگانه نگران کننده گفته می شود، با بستن دیسکو کلوب ها جای دلخوشی و تفریح برای جوانان نمیماند و این راه آنها را به جنایت و پیوستن به گروه و حزب های ممنوع نزدیک می کند. سهراب سفریان کارشناس محلی میگوید که معنی تفریح جوانان که اکثرا بیکار هستند سبب افزایش جنایتکاری در میان آنها می شود. جناب سفریان پیشنهاد دارد
که برآمد جای نیست که همشان یک جمع کنند چون با یگان مشغولیت اندرموش کنند. اون وقت به کوچه برآمد چون دست به جنایت می زنند. یک دیگر گروه جنگ های گروهی اند که یک دیگر قتل زن و زنی ها می شود، غارتگری می شود.
طبق اطلاع رسمی در منطقه قرقان‌تپه حدود 20 دیسکو کلوب فعالیت می کند. در اواخر سال 2015 حدود 10 جنایت در همین گونه نقطه ها ثبت شده بود. از جمله در نتیجه جنگ گروهی جوانان در طرفخانه صیاد یک نفر به هلاکت رسید. آرزوی کریم، رادیو آزادی قرقان‌تپه.
بسته شدن چند دیسک کلوب و طرفخانه در مرکز ولایت ختلان با دلیل به منبع جنایت تبدیل شدن آنها. آشنامندگان ارجمند، اینجای نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.